6 7 10 11 12 فعلا و بعدا هم ان شاء الله اینو توضیح خواهیم داد.
ان شاء الله. درود بر شما، سپاسگزارم از توضیحتون. آقای مهندس رامشینی، معاون آموزش و توسعه حمل و نقل پاک شهرداری تهران، روزتون بخیر باشه.
آب برای فردا. ایران یکی از 45 کشور دنیاست که به گفته مؤسسه جهانی منابع یا WRI در وضعیت تنش آبی شدید قرار داره. این یعنی مصرف آب ما از منابع تجدیدپذیرمون بیشتره و به زبان ساده داریم از آینده قرض میگیریم. آمار رسمی وزارت نیرو میگه حدود 90% آب مصرفی کشور در بخش کشاورزی مصرف میشه. اما این به این معنا نیست که ما مردم مسئول نیستیم. اتفاقا برعکس، چون چیزی که فرهنگ عمومی رو میسازه رفتار فردیه. بیاییم با هم چند تا مثال ساده بزنیم. بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن به طور میانگین روزی 12 لیتر آب هدر میده. یه دوش 10 دقیقه‌ای حدود 120 لیتر آب مصرف میکنه. حالا اگه فقط 2 دقیقه کمتر زیر دوش بمونیم، میتونیم سالی هزاران لیتر آب صرف کنیم. این عدد رو ضرب در جمعیت بکنیم. قابل توجه نه؟ صرفه‌جویی فقط یک کلمه نیست، یه جور احترامه، هم به منابع طبیعی، هم به نسلی که بعد از ما میان. یادمون نره، آب فقط یه مایع شفاف نیست، پایه همه یه چیزیه که بهش میگیم زندگی. بیایید با دقت بیشتری مصرف کنیم.
صبح شما بخیر باشه همراهان محترم رادیو تهران. متشکرم که رادیو تهران رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. انشالله که تا اینجا هم برنامه‌های ما رو پسندیده باشید. ساعت الان 9:32 است. همکاران ما آماده هستند تا برنامه امروز از رادیو تهران بپرسید رو به طور زنده و مستقیم تقدیم شما کنن. بشنوید.
رادیو تهران بپرسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق بی همتا. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان ارجمند شبکه رادیوی تهران. حال احوالتون چطوره؟ امیدواریم خوب و تنتون سلامت باشه. خانم ها و آقایون، شما شنونده از رادیو تهران بپرسید گروه دانش اقتصاد هستید که این برنامه از شنبه تا چهارشنبه به صورت زنده تقدیمتون میشه. در صبح یک شنبه 23 روز از شهریور ماه سال 1404 هجری خورشیدی قرار داریم. لحظه های زندگیتون سرشار از خیر و برکت. اما همراهان عزیز، در برنامه امروز میخواییم گفتگوی تلفنی داشته باشیم با آقای دکتر موحدی راد، وکیل پایه‌ای که دادگستری. فرصت بسیار مناسبی هست، چنانچه سوال حقوقی و قضایی دارید میتونه از طریق شماره پیامک 30094 سوالهای خودتون رو از همین الان بپرسید. پس 30094. همراهان عزیز، تخصص و تجربیات وکلا دو عامل کلیدی هستند که در انتخاب یک وکیل مؤثر و حرفه‌ای خیلی اهمیت دارند. تخصص به میزان عمق دانش و مهارت‌های وکیل در یک حوزه خاص اطلاق میشه و تجربه نشون دهنده سوابق و تجارب عملی وکیل در زمینه‌های مختلف حقوقی هست. پس اولین نکته‌ای که باید در مورد تخصص وکیل اطلاع داشته باشیم اینه که هر حوزه حقوقی نیازمند تخصص خاصی هست. بهتر هست که از یک وکیل با تخصص در زمینه مورد نیاز خودتون استفاده بکنید. دوستان عزیز، شماره پیامک 30094 در خدمتتون هست که سوالهای خودتون رو در حوزه حقوقی و قضایی عنوان بفرمایید. بله، خدمت شما عزیزان داشتیم عنوان می‌کردیم که هر حوزه حقوقی نیازمند تخصص خاص خودش هست و بهتره که ما بنا به هر مسئله و مشکلی که در زندگی شخصی خودمون داریم از یک وکیل با تخصص در زمینه مورد نیازمون استفاده بکنیم. برای مثال اگر نیاز به مشاوره در زمینه حقوق تجارت بین‌الملل یا حقوق کارفرما یا موارد مختلف داریم، وکیل با تخصص در همین زمینه میتونه بهترین خدمات رو ارائه بدیم. پس اینکه ما تحقیق بکنیم چه وکیلی رو انتخاب بکنیم بنا به اون مشکلی که داریم میتونه خیلی کمک کننده و کوتاه کننده مسیر باشه. 30094 در خدمت شما شنوندگان عزیزمون هست. سوالهای حقوقی و قضایی خودتون رو عنوان بفرمایید. همونطور که دقایق قبل خدمتون عنوان کردیم، بنا هست که در برنامه امروز ما گفتگوی تلفنی داشته باشیم با آقای دکتر موحدی راد، وکیل پایه‌ای که دادگستری. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر و نیکی باشه ان شاء الله.
سلام، وقت شما بخیر باشه. منم خدا قوت اول خدمت شما و همکاران عزیزتون و سلام صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز.
بله، سپاسگزارتون هستیم، ممنونم. ما شماره پیامک 30094 رو طبق معمول همیشه در اختیار شنوندگانمون قرار دادیم تا سوالهای خودشون رو عنوان بفرمایند. دوست عزیزمون با چهار رقم آخر همراه 9854 گفتن که آیا به دلیل پرداخت نکردن نفقه این دلیل محکمی هست که ما بتونیم طلاق رو بگیریم یا خیر؟ بفرمایید.
ببینید، در خصوص اون شرطی که ضمن عقد وجود داره که اگر زوج یک سری اقدامات رو انجام بده، قانونگذار واسه زوج این حق رو قائل شده که مراجعه به محکمه بتونه درخواست طلاق کنه. یکی از این موارد هم پرداخت نفقه هسته که قانونگذار یک مدت خاصی رو تعیین کرده، در حدود یک سال اگر آقا نفقه نده و نشه ایشون رو مجبور کرد به پرداخت نفقه،
بله،
ایشون میتونه از دادگاه درخواست کنه. معمولش حالا رویه به این صورت هستش که حالا وقتی آقا نفقه رو پرداخت نمیکنه و خانم میره حکم قطعی میگیره، یه مدت زمانی ازش بگذره و آقا خیلی اصرار داشته باشه پرداخت نکنه نفقه رو، خانم میتونه دادخواست بده. وقتی دادخواست داد، دیگه رویه به این شکل هستش که دیگه حتی آقا به نفقه هم پرداخت کنه، دیگه خلالی تو این حقی که واسه زوجه ایجاد شده به قول معروف دیگه خلالی به این حق وارد نمی کنه و معمولا محکم اگه احراز کنه که نفقه پرداخت نشده معمولا استعلام می گیرن. تو این بازه زمانی که شما اومده درخواست طلاق داده، معمولا حکم طلاق میدن. یکی از مواردش حتی من مواردش اگر دوست داشته باشین.
بله حتما، اگر کوتاه میشه عنوان بفرمایید.
بله، عضو حرج دیگه باید یه سری موارد رو هم گذارم وده در باب عضو حرج مشخص کرده.
بله،
گفته اگر این موارد اتفاق بیفته، همون که خدمتتون عرض کردم، زوجه میتونه با مراجعه به محکمه درخواست طلاق کنه. یکی از مواردش هم پرداخت، عدم پرداخت تفرقه است. روی یک لحظه بذارش.
بله، حسد آقای دکتر. خب متاسفانه ما صدای آقای دکتر رو نداریم. حالا همکارانمون در تلاش هستن که بتونن ارتباط رو برقرار بکنن، ما بتونیم ادامه گفتگو رو داشته باشیم با آقای دکتر موحدی راد، وکیل پایه یک دادگستری. به سوالی که ما ازشون پرسیده بودیم راجع به این بود که آیا به دلیل پرداخت نکردن نفقه میشه طلاق گرفت یا خیر، که داشتن مواردی رو در این خصوص عنوان میکردن. فرصت مناسبیه. شما عزیزانی که سوالات حقوقی و قضایی دارید میتونید از طریق شماره پیامک 3094 با برنامه خودتون در ارتباط باشید و سوالات خودتون رو به صورت کامل در یک پیامک قید بکنید تا بتونیم راهنمایی لازم رو البته با توجه به زمان برنامه از کارشناس داشته باشیم. خب گفتگوی ما همچنان برقرار نشده، ما در تلاش هستیم که بتونیم این گفتگو رو برقرار بکنیم. ممنونم از همراهی همه شما. از ما تونستیم ارتباط مجدد تلفنی رو با آقای دکتر موحدی راد برقرار بکنیم. آقای دکتر بشین میفرمایید. خواهش میکنم. خواهش میکنم.
خدمت میکنید. ماده 11 سیاق مدنی حالا یک سری موارد رو اومده کرده.
بله.
از جمله عدم پرداخت نفقه هستش، ترک زندگی خانوادگی توسط زوج به مدت 6 ماه متوالی یا 9 ماه متوالی در مدت 1 سال هستش.
بله.
اعتیاد زوجه به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلا به مشروبات الکلی هستش، حالا توی زندگی خلل وارد کنه.
بله.
محکومات قطعی زوج به 7-5 سال یا بیشتر هستش. ضرب الشد یا هر گونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً حالا موجب غیر قابل تحمل باشه و ابتلا زوج به بیماری‌های صعب العلاج یا مثلا حالا روانی و مصری و از این جور موارد و سایر مواردی که از نظر قانونگذار میتونه عسر و حرج برای زوج محسوب بشه. دیگه قانونگذار نیومده فقط حتریش کنه، تمثیلیه. یعنی هر عضو حرج جای قانون‌گذار احراز کنه که زوج عضو حرج داره، به قول معروف حکم طلاق زوجه صادر
می‌کنه. بله، ممنونم از شما. آقای اقلیما از تهران گفتن که من یه مغازه اجاره کرده بودم تو بازار مبل، طبق عرف اونجا هیچ قراردادی نداشتم. بعد از اتمام زمان اون کارم نه پول پیش رو به من دادن نه اجناس رو. میشه لطفا راهنمایی بفرمایید من میتونم الان چیکار بکنم تا به لااقل مال خودم یا پول پیشم یا اون اجناسی که داشتم برسم؟ بفرمایید.
ببینید، معمولا که اون مواردی که وجود ندارد، حالا اجاره نامه یا چیز مکتوب بین طرفین، ایشون باید اثبات کنه که، یعنی باید اثبات وقوع اجاره بین خودش و اون حالا اون مالک یا مجری که وجود داشته رو با دو تا شاهد میتونن اثبات کنن که ایشون اینجا مستأجر بوده با پرداخت این مبلغ پول پیش، حالا اجارهشون به صورت شفاهی بود. بعد مدت اجاره حالا این شخص حالا عوض کردن قفل یا هر چیز دیگه مانع بردن وسایل ایشون شده، ایشون با حضور دو تا شاهد توی محکمه با دعوا مطرح کنه اثبات وقوع اجاره. خب مثلا با این شرایط، مثلا آقا مای 500 پول 500 هم پول حالا مبلغ ودیعه دادم، پول پیش دادم، مثلا مای اینقدر اجاره پرداخت می‌کردم و این وسایل هم داخل اون مغازه بوده، با به قول معروف با حاضر کردن دو تا شاهد توی محکمه میتونن ادعای خودشون اثبات کنن.
بله، سپاسگزار توضیحاتتون هستیم. شنونده خوب دیگرمون هم پیامک فرستادن، نوشتن آقای خانم صحرایی از پاکتش گفتن همسایه‌هامون مخالف نصب دوربین در مشاعات بلوک هستن، آیا قابل پیگیری هست در صورتی که نصف همسایه‌ها پول رو برای نصب دوربین دادن؟ بفرمایید.
ببینید، حالا ما یه قانون داریم به نام قانون تملک آپارتمان‌ها.
بله.
که در خصوص حالا نحوه اداره مشایی و اینکه حالا تصمیماتی که توی اون ساختمون گرفته میشه توضیح داد. حالا یه حد نصابی وجود داره که به نظر این حد نصابم برای این دوستان رعایت شده اگه حالا نصف بیشتر باشه، و وقتی اگه ساکنین دیگه تمکین نمی‌کنن بعد مثلا یه ضرورتی وجود داره، الان بالاخره تو این شرایط اقتصادی و اوضاعی که وجود داره حالا با توجه به رفت آمده که تو ساختمون میشه، یکی از ضروریات حالا نصب دوربین مدار بسته است، یعنی هزینه غیر ضروری نیستش. حالا هر کسی که هزینه رو پرداخت نکرده از طریق مدیر ساختمون میتونن مبنی بر مطالبه وجه حالا مثلا بگن آقا ما این هزینه رو انجام دادیم بابت ساختمون، این ساکنین مثلا این حالا این افراد ازشون از طریق حالا الان دادگاه صلح قبلان شورای حل اختلاف بود میگن اگه مبلغ زیر یه حد نصابی باشه، الان چون احتمالاً حد نصابش مثلا یه مبلغ خیلی
بالاتری
باشه آره مبلغ زیادی نباشه از طریق دادگاه صلح میتونن دادخواست مبنی بر مطالبه وجه بابت مثلا حالا هر موضوع میگن آقا ما این دوربین رو نصب کردیم حق هر ساکنی مثلا اینقدر بوده، این بندگان خدا یا این ساکنین حق خودشون رو پرداخت نکردن، از طریق دادگاه صلح میتونن مطالبه وجه کنن از مبقی ساکنی که مبلغ اون میزانی که بابت دوربین مدار بسته رو پرداخت یا پرداخت نکردن.
بله ممنونم از توضیحات شما. 1665 گفتن که مستأجر دو ماهه که اجاره رو نداده، در ضمن از 150 میلیون تومان پول پیش 50 میلیون رو هم دو ماه قبل از من گرفته، یک ماه هم از موعد تخلیه گذشته، من چیکار باید بکنم؟ بفرمایید.
ببینید وقتی موعد تخلیه میگذره ایشون میتونن الان قبلا شورا بود الان میتونن برن دادگاه صلح و درخواست اگر بذار من یه توضیح بدم. ببین قبل از اینکه این قانونه که ثبت املاک هستش که ضروری کرده، یعنی هر گونه معامله راجع به امواله غیر معقولی که از تاریخ اون لازم الاجرا شدن این قانون هست، میگم حدود یک سال پیش هستش، یعنی شما اگر بخواید قرارداد اجاره منعقد کنید، اگر بخواید بینامه‌ای با کسی یعنی خرید و فروش با کسی کنید، صلحی انجام بدید و هر کدوم از اینا، باید اینو توی سامانه ثبت کنید. اگر تو سامانه ثبت نکرده باشید، محاکم به هیچ عنوان به این حالا بینامه شما، اجاره نامه شما ترتیب اثر نمیدن. خب اگر شرایطی که قانونگذار ذکر کرده وجود داشته باشه و تو سامانه ثبت شده باشد، شرایطش چیه برای اینکه شما بتونید حالا دادگاه صلح دستور تخلیه بگیرید؟ اینه که قراردادتون مکتوب باشه، در دو نسخه باشه دستور تخلیه. ما چند تا مورد داریم، یکی دستور تخلیه داریم، یکی حکم تخلیه. من دارم دستور تخلیه رو توضیح میدم چون مبتلا به همه هستش، من میخوام به قول معروف دوستان متوجه بشن. دستور تخلیه شما باید اجاره نامه مکتوب داشته باشین، در دو نسخه باشه، توی ذکر شده باشه در دو نسخه تنظیم شده، و دو تا شاهدم امضا کرده باشن. اگر مدتش تموم شده باشد، حالا موجر میتونه با مراجعه به قبلا شورای حل اختلاف بود الان دادگاه صلح، میتونه با مراجعه به دادگاه صلح درخواست دستور تخلیه کنه و بررسی میکنه. اگر این شرایط رو داشته باشه، مدت اجاره تموم شده باشد،
میتونن
دستور تخلیه صادر میکنن و اجرای دستور تخلیه منوط به این هستش شما مبلغ ودیعه که توی قرارداد ذکر شده است رو چیکار کنید؟ تودیع کنید تو حساب صندوق دادگستری. البته مثلا اگه 150 میلیون تومان باشد، شما نمیتونی بگی آقا من دو ماه اجاره به قول من بدهکارم، این اجاره رو باید کم کنم. شما اون 150 تومان رو میریزی بابت اون دو ماه اجاره‌ای که موقت وجود داره، باید دادخواست جداگانه بدی. دادخواست جداگانه دادی با گواهی قد، یعنی گواهی ثبت دادخواست و ثبت این موضوع توی اجرا احکام، مانع میشی که اون تا زمانی که به دادخواست شما داره رسیده میشه، به خواست شما داره رسیده میشه، مانع از این میشه که اون بتونه اون مبلغی که حالا به شما بدهکار هست بابت اون اجاره موقت رو چیکار کنه؟ مطالبه کنه. در صورتی که اجاره نامه‌مون همچین شرایطی رو نداشته باشد، باید از دادگاه صلح درخواست حکم تخلیه کنیم.
بله.
اگر شرایطی که من ذکر کردم اون نداشت، باید از دادگاه صلح
درخواست حکم تخلیه
حکم تخلیه کنیم.
بله. ممنونم از توضیحات شما. شنونده خوب دیگرمون با چهار رقم آخر همراهی 1164 گفته من 15 سال قبل حکم توقیف اموال کسی رو به خاطر چک برگشتی گرفتم، پیداش نکردم، اموالی هم نداشت، الان میتونم کاری بکنم؟ بفرمایید.
ببینید مشمول زمان که نمیشه دین، شما هر وقت اون شخص حالا بتونید پیدا کنید،
بله،
میتونید جلبش، اگه اموال نداشته باشه میتونید جلبش کنید. الان دوباره میتونید برید درخواست استعلام کنید، اگر اموالی به نام ایشون شده باشد وجود داشته باشه میتونید اونها رو توقیف کنید، اگه وجود نداشته باشه میتونید درخواست حکم جلبش رو مجددا کنید. ولی خب با توجه به اینکه احتمالاً 15 سال ازش میگذره، حالا پرونده‌شون احتمال رفته باشه بایگانی راکت بیه، پرونده از بایگانی راکت میارن ثبت میکنن، ایشون درخواست استعلام اموال میده، حالا اون استعلام سگانت میگیره، اگر اموالی به نام اون شخص نباشه میتونن درخواست جلب اون شخص انجام بدن دیگه.
بله، پس به هر حال میتونن بعد از 15 سال هم اقدام بدن. مشمول مرور زمان نمیشه،
هم از معقول غیر معقول، حالا نقد و غیره مشمول مرور زمان
نمیشه. بله، ممنونم از شما. 2290 گفتن که پسر من از بانک دست چک گرفته با ضمانت صاحبکارش، برای کار صاحبکارش چک کشیده، چک پرداخت نشده. الان پسر من چیکار باید بکنه؟ چون چک برای صاحبکار بوده و خب اون که چک هم مالش بوده، پسر ایشون بوده، الان میتونن کاری بکنن، اقدامی انجام بدن یا خیر؟ بفهمید.
ببینید، خب روابطی که بین صاحبکار ایشون و پسر ایشون وجود داره، به شخص ثالثی که اون چک رو میگیره ارتباط خاصی نداره.
بله.
اگر بینشون یک رابطه وجود داره، یه توافقی وجود داشته باشه، گفت آقا تو دست چک تو بگیر، چک بکش، من خودم پر میکنم مبلغش چک رو.
بله.
خب اگر این گونه باشه، ایشون وقتی که مبلغ چک رو، حالا اون شخص ثالثی که حالا دارنده چک است، مبلغ چک رو مطالبه کرد و ایشون گرفت، ایشون میتونه با اثبات اینکه قرار بوده که ایشون مبلغ چک رو پر کنه، اون صاحب کار مبلغ چک رو قرار بوده پر کنه، حالا اون مبلغ چک و خسارت تأخیر تادیه و هر گونه خسارتی که بابت این چک متضرر شدن و پرداخت کردن رو میتونه از اون صاحب کار مطالبه کنه، به شرط اینکه همچین توافق بینشون وجود داشته باشه.
بله، ممنونم. 4704 گفتن که من مجبور شدم مهریم رو ببخشم و حق طلاق رو بگیرم، اما الان آیا امکان داره بعد از حتما گذشت زمان هست میتونم مهریم رو دوباره بخوام بگیرم و حق طلاق رو پس بدم یا خیر؟ بفرمایید.
بله، چون اون ناکن بازم بستگی داره به نوعی که بخششی که وجود داره. حالا موضوع فرض این که میگیم که بله، تو یک سری موارد میشه شما از حقی که دارین به قول معروف صرف نظر کنید، استعفا بدین و مجددا خودکار، چون اون حق طلاقی که بهشون داده شده در قبال بخشش مهریه بوده دیگه، الان که مهریه رو ایشون یعنی حق طلاق رو دیگه نمیخواد، به صورت اتوماتیک وار دوباره اون حق واسه ایشون ایجاد میشه، یعنی اون حقی که گرفتن رو پس میدن و این حقی که به قول معروف قبلا واسهشون وجود داشته که همون مهریه بوده رو میتونن مطالبه کنن.
ممنونم. آقای صحرایی که از پاکدشت راجع به دوربین سوال کرده بودن، بعد در ادامه الان دوباره پیام فرستادن، گفتن که اون اهالی و اهالی اون ساختمون که تعدادشون مخالف هستن، در کل مخالف نصب دوربین در مشاعات هستن، بس اصلا پولش نیست. آیا حق دارن که مخالف نصب دوربین باشن؟
هر کسی میتونه مخالفت کنه.
بله.
هیئت مدیره یه حد نصابی داره، تصمیم‌گیری که انجام میشه با اون حد نصاب انجام بشه. زحمت بکشن قانون تملک آپارتمان رو یک مختصر مطالعه کنن، حد نصاب رو گفته، یعنی یه حد نصابی داره، مثلا دارم عرض میکنم خدمتشون، هم حد نصاب عددی داره، هم واحدی، به قول من هم عددی داره هم متراژی. مثلا میگه آقا اگر مثلا نصف به علاوه یک، یا مثلا 60% 50%، چون الان من حقیقتش حضور ذهن ندارم، اگر به یک موضوعی رأی بدن،
بله،
ما بقیه باید تمکین کنن، حتی اگر مخالف باشن، مثل موارد دیگه اساسا تو مجلس یه قانون بخواد تصویب بشه، یه عده مخالفن یه عده موافقن.
بله.
اون حد نصاب اگر رأی بدن اون قانون تصویب میشه، اگر اون حد نصاب رأی ندن اون قانون تصویب نمیشه. اینجا هم دقیقاً همین، این تصمیم گیری تو همه مجامع، چه حالا شرکت ها چه توی بحث هیئت مدیره ساختمون ها، اون حد نصاب باید رعایت بشه، اگر حد نصاب رعایت شده باشه اونا ملزم به تمکین هستن.
بله، ممنونم از توضیحات شما آقای دکتر. ما سوال خیلی داریم، متاسفانه زمان برنامه ما تموم شده و ما مجبوریم از حضور شما خدافظی بکنیم. ممنون که با ما همراه بودید و پاسخگوی سوالات شنوندگان عزیزمون. روزتون بخیر و نیکی باشه. تشکر می‌کنم از شما. خدا نگهدارتون. خب همراهان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. ممنونیم از همراهی همه شما بزرگواران. تا فردا، خداوند مهربان یار و یاورتون.
صدای شهر.
روزتون بخیر باشه، اینجا صدای شهر رادیو تهران. امروز از شما عزیزان پرسیدیم که تهران چقدر ظرفیت استفاده از شیوه های حمل و نقل نوین رو داره. همین سوال رو الان میخوام از آقای مهندس حسنزاده بپرسم، مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور. سوال من رو شنیدین که از شهروندان پرسیدیم؟
بله، حالا
ممکنه پاسخ بدین؟
منظورتون از شیوه های نوین چی هست؟ هم توضیح بدین که من در ادامه.
بله خواهش می‌کنم. شیوه های نوین مثل استفاده از وسایل حمل و نقل برقی، مثل اتوبوس های برقی، دوچرخه ها، اسکوتر های برقی و حالا تاکسی های برخط.
ببینیم اگه اینا رو تقسیم بندی بکنیم، یه بخشی رو بذاریم برای دوچرخه و اسکوتر برقی، اینا رو ما دنیا اسمش رو میذاره میکرو موبیلیتی، یعنی حمل و نقل خرد، وسایل نقلیه کوچیک. اگه اینا رو بذاریم توی این دسته، تهران یه شهریه که بیشتر از 10 میلیون نفر در روز ساکن داره با 20 میلیون جابجایی روزانه. طبق آمار حدود 40% از جابجایی روزانه تهران، یعنی 8 میلیون سفر روزانه، زیر 5 کیلومتر طول دارن. خب پس یعنی مستعدن که با این شیوه های نوین پاک مثل دوچرخه و اسکوتر برقی جابجا بشن.
درست.
ولی از ظرفیتش ما فعلا استفاده نمی کنیم. و اگه به سوال برگردیم که آیا الان استفاده میشه یا آماده استفاده هست، متاسفانه پاسخ خیره. چرا؟ چون هم زیر ساختش مهیا نیست و ایمنی تردد برقرار نیست و هم ظرفیت اجتماعی از منظر این که مردم این باور رو داشته باشن که میشه جابجایی های کوتاه رو با این وسایل نقلیه انجام داد، این وجود نداره و دنیا این کارو کرده، اومده هم زیرساخت آماده کرده، هم در واقع توی مسائل اجتماعی کار کرده و باعث شده که بخشی از جابجایی های روزانه شهرهای بزرگ با حمل و نقل خود مثل دوچرخه برقی، دوچرخه معمولی، اسکوتر برقی انجام بده.
درست. خب الان خیلی از شهروندان به صورت محدود از دوچرخه استفاده میکنن برای تردد توی شهر.
و این نشون میده که چقدر پتانسیل داره این شهر. با اینکه آماده نیست، بخشی از شهروندان در راستای مسئولیت اجتماعیشون، در راستای علاقهشون دارن استفاده میکنن.
اصلا اینجا خدا قوت میگیم واقعاً
بهشون. واقعاً اصلا به اون کسایی که با وجود ناایمنی دارن استفاده میکنن. و شهر تهران هم علارغم اینکه فکر میشه که شهر پرشیبیه و نمیشه از دوچرخه توش استفاده کرد، اینطور نیست. بخشای زیادی از شهر طبق مطالعات ما بالای 70% معابر شهر شیب مناسبی برای دوچرخه دارن. همه معابر شهری غربی مناسبن، شمال به جنوبی همه مناسبن، جنوب به شمال هم تقریبا میتونیم بگیم زیر انقلاب تقریبا همه مناسبن برای دوچرخه. و دوچرخه برقی که دیگه اون بالای خط انقلاب دوچرخه برقی و اسکوتر برقی هم به راحتی میتونه همه رو تردد کنه.
خب حالا در مورد وسایل حمل و نقل خرد صحبت کردید، دسته دوم رو هم توضیح میفرمایید؟
بله عرض میکنم. راجع به تاکسی های اینترنتی گفتیم. ببینید ما شهر رو باید برنامه ریزی بکنیم حمل و نقلش رو، به این معنی که شیوه های مختلف جابجایی رو در اختیار شهروندا قرار بدیم. الان اتفاقی که افتاده تو شهر تهران، فقط شیوه جابجایی با خودروی شخصی در اختیار شهروندا با مسئولیت بسیار زیاد.
پر
از بزرگراهیم، علارغم اینکه کلی ترافیکه، ولی بازم پر بزرگراهیم، بنزین تقریبا رایگان داریم، هزینه پارک خودرو رایگان، جریمه که نمیشن مردم. پس هزینه استفاده از خودروی شخصی بسیار پایینه در مقایسه با سایر کشورهای دنیا که بنزین با قیمت واقعی خودشه، هزینه پارکینگ تو مرکز شهرها بسیار گرونه
و همین باعث میشه که مردم بیشتر هم از ماشینای خودشون استفاده کنن، یعنی در واقع انگیزه ایجاد میکنه.
احسن. اول تو سایر کشورهایی که برنامه ریزی شده، حالا در کنار خودروی شخصی که گرونه استفاده ازش، حمل و نقل عمومی بسیار مطلوب عرضه میشه به مردم.
بله.
و مردم باعث میشه که برن درصد قابل توجهشون به سمت استفاده از حمل و نقل عمومی که ترکیبی از مترو، تراموا، اتوبوس. حالا این اتوبوس برای پاکی هوا میتونه اتوبوس برقی باشه که خب طبیعتاً به پاکی هوای شهر کمک کنه. پس جنبندی این که اگه شیوه های مختلف در اختیار مردم به صورت اصولی باشه و هزینه بخش های مختلف حمل و نقل دیده بشه، حالا مردم جذب میشن به سمت شیوه های مختلف. تو برنامه‌ریزی فعلی
همه به نفعشونه که از خودروی شخصی متاسفانه استفاده کنن.
خب امیدوارم که تصمیم گیری های کلان کشور و شهرداری به سمتی بره که استفاده مردم رو از وسایل حمل و نقل عمومی بیشتر و از خودروهای شخصیشون کمتر کنه. خیلی ممنونم از توضیحاتتون جناب آقای مهندس حسن زاده، مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور شهرداری تهران. روزتون بخیر باشه.
تندرست باشین. خدا نگهدار.
خداحافظتون. ترافیک.